بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 801، سطر اول، الباب السادس والعشرون، باب معنا رضا و عز و جل و سخطه. ابتدا ایشون معنای لغوی رضا و سخط رو ذکر می کنند، بعد می پردازند به روایات و بیان می کنند که در روایات رضا و سخط چجوری معنا شده. رضا رو به دو معنا می کنند، یکی به معنای خوشنودی، یکی به معنای انتخاب و اختیار. یه بار میگیم رضیت از فلانی یعنی خوشنود شدم، یه بار میگیم رضیت شی یعنی انتخاب کردم. در اینجا ایشون میفرماد که مراد از رضایت خدا همون خوشنودی خداست، نه انتخاب کردن. پس معنای اول از بین دو معنای لغوی در اینجا مراده. بعد سخط رو هم معنا میکنه که مقابل رضاست. پس سخط به معنای ناخشنودی میشه و رضا به معنای خوشنودی. الان میخوام در مورد خوشنودی و ناخشنودی خداوند بحث کنیم با توجه به روایات، چون لغت تعیین کرد که معنای رضا دوتاست و ما هم گفتیم اون چه که مورد بحث ماست یکی از این دو معناست و معنا رو تعیین کردیم که معنای لغوی رضا در مورد خداوند خوشنودی است و معنای لغوی سخط در مورد خداوند ناخوشنودی است. اما مراد از خوشنودی و ناخوشنودی چیست، این رو باید از روایات استفاده کنیم که انشالله وقتی رسیدم عرض میکنم. صفحه 801 سطر اول، باب 26، باب معنا کردن رضایت خداوند عز و جل و سخط اوست. شرحون رضا بالکسر والقصر، به کسر یعنی به کسر را و قصر الف، ها هنا مستر و رضیتو ان هست. رضیتو ان هو رضا، این رضا مستره و اصل هو رضوان مثل هبرون، یعنی اون الف بدل از واوه، ناقص واویه، رضا ناقص واویه و الف بدل از واوه. این یه معنا برای رضا. می فهمد و رضا ایزن الاسم من قولک، رضا اسم مستر است از قول تو. اون رضای اول گو مسترون، اینه میگه اسمون. من قولک رضیتو شی یعنی اخترتهو، فهو در لغت گاهی گفته میشه و مراد اسم فاعله، فهو کذا و ذاک کذا. اسم فاعل رو بعد از هو میارن، ذاکر اسم مفعول رو بعد از ذاک میارن. ایشون میگه فهو مرضیون، فهو یعنی اسم فاعلش میشه مرضی یعنی انتخاب کننده. وقت جا ام مرزوبون علل اصل، گاهی هم به جای مرزی مرزوبون آمده که اصلش هم مرزوبون بوده، چون عرض کردیم که رضا ناقص واویه. خب حالا این دو معنا رو ما در باره رضا داریم، در خداوند کدام یکی از این دو معنا مراده؟ میفهمد ول مراد هنا، هنانی در این باب 26 که بحثمون در رضا و سخط خداست، مراد معنی اول است. لما قد تکرر فی الآیات، چون در آیات این کلمه رضا زیاد آمده و در آیات پیداست به معنی خوشنودی قرار داده میشه، یعنی مراد از رضایی که در آیات آمده خوشنودی است، پس ما در این باب هم رضا رو به معنی خوشنودی میگیریم. در آیه آمده رضی الله عنهم، نه رضی الله فلان شی را که خدا انتخاب کرد فلان شی را، رضی الله عنهم یعنی از اونها راضی شد، خوشنود شد. بله؟ مرضی اسم مفعوله، راضی اسم فاعله، اما بعد از فهوه آورده، از کردم غالبا بعد از فهوه اسم فاعل میارند، ایشون الان اسم مفعول آورده، فهوه مرضیون. بله اسم مفعول آورده.
هم همینجور فهوه راضی و زاکه مرضیون.
بله همین عرض کردم هوبر رازن زاکه مرزیون، تو لغت اینجوری میاد، اما ایشون بعد از هوبر اسم مفعول آورده. من به مناسبت هوبر احتمال دادم مرزی رو ایشون اسم فاعل گرفته، ولی مرزی اسم فاعل نیست، رازی اسم فاعله، مرزی اسم مفعوله. و اما تسنیت رضا، رضا رو که گفتیم مستره میشه تسنیهش، پس میگه فقال الکسائی تسنیه رضا میشه رضوان به فتح را و با واو، که در تسنیه باید اصل برگرده، اصلم واو بود برمیگرده، ولی ولوجه و رضیان بالکسر ول یا مسهد اعراب گذاشته رضیان، اما وقتی میگه بلکسر ولیا گمان میکنم رضیان، رضیان خونده بشه. حالا مسهد تصحیح کرده رضیان، ایشون خودش میگه بلکسر، بلکسر منظور کسر ذات که نیست، اونجا گفت بلفت یعنی فتح را، اینجا میگه بل کسر یعنی کسر را، اونجا گفت بل واف، اینجا میگه بل یا، اونجا رزوان بود اینجا رزیانه، اینجوری گمان میکنه. ولی خب الان مثلا نوشته رزیان، ما رزیان میخونیم. ولوج یعنی اونی که مناسبه رزیانه، اما خب کسایی گفته رزوان، پس تثنیه رضا درش دو احتماله، یکی رضوان باشه طبعاً کسایی، یکی هم رضیان یا رضیان باشه طبق بچ، یعنی اونی که خوبه، اونی که مناسبه. این مال رضا بود، بحث در باره رضا بود. و سخت به تحریک بخون، یعنی سخت نخون، خیر سکون نده، با حرکت بخون. سخت به تحریک و به ضم الاول، گاهی هم سخت خونده میشه، که اگر به ضم الاول بخونیم خیر رو ساکن میکنیم، اگر به فتح بخونیم به تحریک، یعنی خیر رو حرکت میدیم. پس یا سخت یا سخت، هر دوشون خلاف و رضا. حالا خلاف و رضا در هر دو معنا یا خلاف و رضا در معنی اول؟ بله سخت من نمیدونم، سخت نمیدونم، همینطوری نمیشه گفت، باید به لغت مراجعه کرد. اونجوری که الان در ذهن منه در لغت سخته، مراجعه نکردم جدیدن، ولی سخت به نظرم میشه. اگر در عبارت لغت سخت آمده باشه عیبی نداره، شما به ذم اول بخونید و بگید سخت. حالا این مراجعهش به لغت مشکلی نداره، ببینید سخت در لغت آمده یا نه، سخت آمده ولی سخت رو نمیدونم. وجه یعنی درست، یعنی خوب، کسایی اونطور گفته، ولی خوب و درستش رضیانه. خب اینو داشتم معنا میکردم، خلاف و رضا رو دو جور میتونیم بنا کنیم. یکی رضا رو به دو معنا بگیریم، سخط مقابل رضاست در هر دو معنا. معنای اول خوشنودی بود، معنای اول رضا خوشنودی بود، معنای اول سخط میشه ناخوشنودی. معنای دوم رضا انتخاب بود، معنای دوم سخط میشه دف، دف کردن، انتخاب نکردن. یه جور معنا کردنه که بگیم سخط خلاف رضاست در هر دو معنا. یکی هم چون الان ایشون وارد معنای اول شده، سخط در مقابل رضایی است که گفتیم معنای اولش در اینجا مراد است. اون وقت سخط معنای اول رضا میشه خوشنودی، مقابلش میشه ناخوشنودی. این دو احتمال در مورد خلاف و رضا در اینجا هست و به نظر میرسه که احتمال دوم ارجح باشه. مراد از سخط ناخوشنودیه، نه مراد از سخط یک بار ناخوشنودی، یک بار ترد و انتخاب نکردن. او را در مصنف رضی الله عنه در این باب چهار خبر را، الحدیث الاول به اسناد ان حمزت ابن ربی امن ذکره او قال کنت فی مجلس ابی جعفر علیه السلام، یعنی امام باقر، از دخل علیه عمرو بن عبید. عمرو بن عبید از متکلمین زمان امام بوده و مورد توجه و اعتماد کامل منصور، منصور دوانقی. ایشون در وقتی میخواسته وارد مجلس منصور بشه احتیاج به اذن نداشته، اینقدر مقرب دربار بوده. گاهی هم وقتی میخواسته وارد دربار بشه، اون دستفروش ها در جلوی دربار بساط کرده بودن، جنسشون رو میفروختن. ایشون میدیده راه بسته است، با اساش این سفره دستفروش ها رو پرت و پلا میکرده، این ورون ورون میکرده، راه باز میکرده میرفته، محل هم نمیذاشته که این مالکیه. مثلا بلا عملا داشته میفهمونده که اینجا جای این کارا نیست، عملا با عصا میفهمونده اینجا جای این کارا نیست، بساتون اون برتر پهم کنید، راهو نبندید. یعنی چنین آدمی بوده. خب آدم تقریبا قوی هم بوده در علم کلام. حالا ایشون میاد پیش امام، برایش مسئله کلامی مشکل میشه، میاد از امام سوال کنه. اینا همشون امامو قبول داشتند، با اینکه اعتقاد مذهبی نداشتن از علمی قبول داشتن. از دخل علیه عمرو بن عبید فقال له، به امام عرض میکنه جوال تو فداش قول الله تبارک و تعالی، یعنی در مورد قول خدا نظر بدید که فرمود من یهلل علیه غضبی فقط هوا، کسی که غضب من بر او فرو بریزد او هلاک شده. حالا میپرسه ما زاری کل غضب، مراد از غضب چیست؟ مگر خداوند حالتش تغییر میکنه، غضب پیدا میکنه؟ یعنی یه بار حالت خوشنودی داره، بعد یه دفعه عصبانی میشه، مثل ما هست. این سوال برای عمرو بن عبید پیش آمده، حالا در از امام سوال میکنه. فقال ابو جعفر علیه السلام هو العقاب، حضرت جواب دادن که مراد از غضب ثمره غضبه. شما وقتی غضب میکنید بر کسی، اون حالتتون غضب، ثمره غضب که در عقب غضب میاد عقاب شخصه. برای اون کسی که غضب کردید عقابش میکنید، پس عقاب میشه ثمره غضب. در مورد خداوند اون حالت نیست، اونی که عقب حالت میاد یعنی عقاب هست. پس مراد از غضب در خداوند ثمره غضب یعنی عقابه. حضرت فرمودن هو العقاب، بعد توضیح دادن به امر که نمیتواند مراد اون حالت باشد، زیرا اگر مراد اون حالت باشد یکی از دو اتفاق میفته: یا اون حالت در خود خداوند پیدا میشود بدون اینکه عامل بیرونی باعث این حالت بشه، یا نه از بیرون اتفاقی میفته اون نفس خدا رو به هم میریزه و خداوند حالت غضب پیدا میکنه. بالاخره اگه خدا غضب پیدا کنه، یا از درونه یا از بیرونه، یا اتفاقی بیرونی افتاده خداوند به اون اتفاق توجه کرده و غضبناک شده، یا نه در درون خودش غضب به وجود آمده بدون اینکه اتفاقی بیرونی در او اثر بذاره. اگر غضب از نای خود خدا آمده باشه، دیگه ما اشکال نمی کنیم که بیرون در خدا اثر گذاشته، چون قرار این شد که خدا در درون خودش غضب به وجود بیاد، از بیرون غضبی حاصل نشده باشه، اون اشکال نمی کنیم. ولی اشکال دیگه داریم و اون اشکال اینه که غضب یه نوع تغییر حالته. تغییر حالت برای مخلوقینه. اگر برای خدا چنین غضبی ها قبول کنیم، لازم میاد خدا رو متصف کرده باشیم به صفت مخلوقین. پس صفت مخلوقین در مورد خداوند ممنوعه. پس این که خداوند از درون خودش یه جوششی، یک هیجانی به نام غضب پیدا بشه، این رو قبول نمی کنیم، چون حالت و جوشش و هیجان اینها صفت مخلوقینه. اگر بگید از بیرون برای خدای چنین حالتی پیش میاد، این درسته. علاوه بر این که صفت مخلوقینه، یه مشکل دیگه هم داره و اون این که بیرون در خدا اثر گذاشته باشه و خدا رو به کار کشیده باشه. حالا بیرون میتونه عمل من باشه. اگه عمل من مثلا خدا رو غضب نکرده باشه، چنده خود من در مورد خداوند تأثیر گذاشته. گذاشته از این که خداوند متصل میشه به صفت مخلوقین، که همون غضبه، باعث میشه که غیر در او اثر بذاره. امام میفهمد که خداوند رو چیزی از جا به در نمی کند. چیزی باعث تغییر اون حالت خداوند و صفت خداوند نمی شود. پس از بیرون ممکن نیست ایشون خدا، ممکن نیست خداوند غضبناک بشه، از درون هم ممکن نیست. بنابراین غضب رو به من اون حالت نگیر، حضرت به عمل دارن سفارش میکنن، بلکه غضب رو من عقاب بگیر که نتیجه اون حالته. ولی برای خدا اون حالت حاصل نمیشه، نتیجهش حاصل میشه. یا امر انهو من زعمه، کسی که گمان کند که خدای عز و جل ظالم این شیئن الى شیئن، از حالتی به حالت دیگر منتقل شد، فقط وصفهو صفت المخلوق، صفت مخلوق، خدا رو متصف کرده به صفت مخلوق. اما اگر بگوید خداوند از بیرون تغییری پیدا کرد، لازم میاد که ان الله عز و جل از بیرون تأثیر بپذیرد، در حالی که ان الله عز و جل لا یستفزه شیئان، چیزی او رو از جا به در نمی کند، ولا یغیره، چیزی او رو تغییر نمی دهد. خب این حدیث بود. مرحوم آقا سید میخواد شرح بده، یحلل رو میخواد شرح بده، یحلل علیه غضبی. یحلل با فک خونده شده، اگر ادغامش کنیم چطوری خونده میشه؟ یحلل، یحلل به ضم ها، وقتی منفکش میکنیم میشه یحلل. یحلو هم داریم، اون اگه منفک کنید شاید دیگه یحلل نشه، یحلل بشه. حالا اون فکش نمیدونم هست یا نیست، ولی یحلو ایشون میگه مزارع حل است، یحلو هم مزارع حل است. یعنی حلت دو جور مزارع داره، حل ماضیه، یه مزارع داره که یحلو، یه مزارع هم داره یحلو. اگر حلهی که مزارعش یحلو باشه، یعنی فرو افتادن، حلول یعنی پایین آمدن. اما اگر حلهی باشه که مزارعش یحلوست، به معنی وجب است. و در آیه هم بعضی یحلل خوندن یا یحل خوندن که مزارع رو مکسر العین دیدند. میفهمد که حل علیه العذاب این نزله، و مزارع حلی که به معنی نزله است به زم خونده میشه، یعنی یهول خونده میشه. و ایزن حله به منه وجبه میاد، در این صورت مزاره این چنین حلهی به کس خونده میشه یهلو. و قرعه به ها یعنی بالکسر، آیه کریمه، آیه کریمه هم بعضی ها به کسر خوندن که یجب علیه غضبی، یهل یعنی نازل میشه غضب من، یهل یعنی واجب میشه غضب من، هر دو رو خوندن. کسی که غضب من بر او نازل بشه هلاک میشود، یا کسی که غضب من بر او واجب بشه هلاک میشود، هر دو از نظر معنا درسته. قاریان هم دو جور قرائت کردن. و هوا هم یعنی تردد و هلاک، تردد یعنی سقوط کردن، هلاک هم که روشنه. و قیل بعضی ها هوا رو به معنی وقف الهاویه گرفتن که هاویه اسمیست برای جهنم، هوا یعنی وقف الهاویه یعنی وقف در فل جهنم. تا اینجا ایشون این دو قسمت آیه رو معنا کرد، یکی یهلول رو یکی هم هوا رو. ولی خب در آیه غضبی هم از غضب رو میخواد معنا کنه که غضب چیست. ابتدا غضب در انسان معنا میکنه و در خداوند میفهمد که و غضب حالتی است که یعتر الانسان یعنی عارض انسان میشود. یعتر الانسان ارادت الانتقام، بر انسان عارض میکنه اراده انتقام رو. غضب حالتی است که انسان رو به فکر انتقام میندازه. بعد و یعقبها ایصال العقوبه، به دنبال این اراده یا به دنبال این حالت ایصال عقوبت میاد، یعنی عقوبت رو میرساند به کسی که بر او غضب کرده. این حالت انسانه که یه حالتی دارد یه عقب حالتی دارد. اون حالت غضبه، عقب اون حالت عقاب یعنی ثمره غضبه. بعد در مورد خداوند میگه که خداوند لا معقب الحکمهی، انسان معقب لغضبهی دارد. معقب لغضبهی عقابه، غضب دارد و معقب غضب دارد، یعنی اون که به دنبال غضب میاد که ما تعبیر کردیم و یعقبها ایصال العقوبه. ولی خداوند حکمش معقب ندارد، حالا داره استثنا میکنه و الا لا معقب الحکمی با اینجا خیلی جور نیست. یعنی خداوند از اول یه چیزی دارد، نه اینکه حالا یه حکمی بکند غضب داشته باشد بعد به عقب غضب عقاب بیاد، بلکه اصلا از همون اول عقاب یعنی غضب، در خدا عقاب یعنی غضب. همون ثمره غضب رو ما در مورد خداوند به کار میبریم و ازش تعبیر میکنیم به غضب. والغضب هو الحالت التي يأتي الانسان را اراده انتقام، یعنی عارض میکند بر انسان اراده انتقام را و به دنبال این اراده یا اون حالت ایصال عقوبت را، یعنی رساندن عقوبت به کسی که غضب بر او واقع شده. فثمرت الغضب فی الفاعل الذی لا معقب له حکم، یعنی در خداوند ثمره غضب عقابه. وقت غضب رو معنی خود همین ثمره میگیریم. و من المستبین در براهین این است که این جور امور رو به خدا نسبت نمیدیم، ثمره اونها رو به خدا نسبت میدیم. مثلا رضایت به معنی ثواب میگیریم که ثمره رضایت ثوابه، و غضب رو معنی عقاب میگیریم که ثمره غضب عقابه. ما در این جور موارد خود صفت رو به این معنی لغویش به خدا نسبت نمیدیم، ثمره اون صفت رو به خدا نسبت میدیم. میفهمد که و من المستبین فی البراهین، اینه که حق در نسبت امثال این امور به خداوند اینه که این صفات رو از خدا نفی کنیم، ولی مثمراتش رو و ثمراتش رو در مورد خدا اثبات کنیم. اثبات المثمرات نوشته، حالا شاید اثبات ثمرات باشه، عیبی هم نداره مثمرات باشه. فلذالک، لذالک یعنی چون در مورد خداوند نباید این صفات رو اثبات کنیم بلکه باید نفی کنیم و ثمره این صفات رو اثبات کنیم. به همین جهت است که امام هم تفسیر کردن غضب خدا رو به حلول عقاب، نگفتن غضب اون حالته، فرمودن غضب یعنی عقاب. بعد حالا دلیل امام متوجه کنید، استدلال امام به همون صورتی است که از خارج عرض شد، که امام برای غضب خداوند اگر عبارت از اون حالت باشد دو فرض کردن. یه فرض این که غضب از داخل خداوند باشد، از بیرون نیاد، عامل بیرونی نداشته باشه. فرض دوم اینی که غضب از بیرون بیاد، یعنی عامل بیرونی داشته باشه. اولین احتمال رو رد کردن به این که این چنین غضبی صفت مخلوقینه و در مورد خدا منتفیست. دومین فرض رد کردن که این باعث تاثیرگذاری امور بیرون از خدا در خداست و تاثیر گذاشتن چیزی در خداوند باطله. پس هر دو فرض امام تو کلامشون مطرح کردن و هر دو فرض رد کردن. نتیجه این شده که برای خداوند غضبی که نظیر حالت انسان باشد وجود ندارد، بلکه غضبی که در مورد خداوند هست همون عقابه. بله؟ نشیندن بله؟ اسناد در اینجا من چی؟ اسناد مجازی میخواد بگیری؟ ببینید اسناد در اینجا من اسناده، نه مجاز نه حقیقت. الان به خدا اسناد داده شده غضب.
این خب
بله ها میخواد یعنی بگید که اسناد اسناد مجازیه. اگر عقاب، اگر غضب در خدا به من عقاب باشه، در خدا به من عقاب باشه، ما دیگه لفظ غضب رو در مورد ثمره استعمال کردیم. این غضب در اسناد نیست، این مجاز در اسناد نیست، مجاز در کلمه است، مجاز در کلمه است، نه مجاز در اسناد. و استدل امام علیه السلام علی ذلک، یعنی بر این که باید شما غضب رو به معنای عقاب معنا کنید، به این که استدلال امام به این صورته، لوجد تلک الحال فی الباری سبحانه. تلک الحال یعنی همون حالتی که در انسان اراده انتقام رو به وجود می آورد. اگر این حالت در خداوند اتفاق بیفته، فاین معنی یکون از ذالکم نفسهی، یعنی این حصول و وجود حالت در خداوند از جانب خودشه، او من امر خارج من ذاتهی، یا از ناحیه بیرون، از بیرون آمده. فاین کانت تغییر من نفسهی، اگر تغییری که پیدا شده از جانب خود خدا باشه، بیرون در خدا اثر نذاشته باشه، این اشکال تأثیر غیر در خدا منتفیست. ولی اشکال دیگه موجوده، اشکال دیگه اینه که کان جل مجرو فی صفت المخلوقین، در حالی که والله تعالی لا یوسف به خلقه، لازم یه خدا در صفت مخلوقین باشه، در حالی که خدا من صفت مصوفه به خلق نمی شود. بنابراین و هوه، یعنی این که غضب به من اون حالت باشد و خداوند از درون خودش اون حالت رو پیدا کرده باشه، این قول قولی شنی زشت، عظیم و شنا، زشتیش هم خیلی زیاد. و هازا یعنی همین شق مراد امام است به قولشون که فرمودن فقط وصفه و صفت مخلوق، یعنی همین مراد است. هازا اول مراد یعنی همین که مراد از غضب حالت باشد، و این حالت هم از بیرون نیاید، مربوط به ذات خدا باشه، همین مراد است به قول امام. یعنی امام در همین فرض دارن بیان میکنن که فقط وصفه و صفت مخلوق، یعنی خدا را صفت مخلوقین لازم میاد متصف کرده باشه. این در فرض اول. فرض دوم، و این کار من غیرهی، اگر این حالت که ما اسمش غضب میذاریم و اراده انتقام رو عارض میکند، اگر من غیر خدا باشه، از ناحیه غیر بیاد، لازمش اشکال دیگری است و اون اینی که کان ازشانو معتملن لغیره. معتمل یعنی قبول عمل، یعنی کسی عملی کرده، فعلی انجام داده، خدا اون عمل رو قبول کرده و منفعل شده، در حالی که انفعال در مورد خداوند محاله. معتملن لغیره، متغیرن عن غیره، لازم میاد خداوند عمل غیر رو قبول کرده باشه و از ناحیه غیر تغییری پیدا کرده باشه. و هو اشنف الغایه، این از اون قبلی بدتره. اون قبلی رو گفتیم شنی است، عظیم و شناعت، این میگیم بدتر از اونه، شناعت و زشتیش بیشتر از اونه، اشکالش قبیتر از اون قبلیش. و هذا هو المراد، این شق دوم، این فرض دوم مراد امام است، به قولشون که فرمودن ان الله لا یستفز شیء، خدا را هیچی از جا نمیکند و هیچی تغییر نمیده، یعنی امر بیرونی هم نمیتواند خداوند را به غضب بیاورد، و الا لازم میاد که خداوند بشود منفعل از غیر، و منفعل از غیر در مورد خداوند باطله. این حدیث اول بود، تموم شد. حدیث ثانی هم شد جلسه بعد.